در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی؟ به دل افتاده که میایی، نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
ای باید عشق تخت وصلش یه حس دیوان کننده،
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده. دوستان عزیزم، امروز در رابطه با سکته مغزی با شما صحبت می‌کنیم با حضور ارزشمند آقای دکتر احسان شریفی پور، متخصص مغز و اعصاب و دبیر انجمن سکته مغزی ایران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. شما هم اگر در این زمینه سوالی دارید میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن های برنامه 2205009224886 و شماره پیامک 30900. با هم تلفن های شما رو بشنویم و پیام هاتون رو مرور کنیم.
از آقای دکتر یه سوال داشتم، قبل از اینکه حالا اورژانس برسه یا مریض برسونیم به بیمارستان، چه نشانه هایی که تقریبا بشه حد زد که این سکته مغزی هستش میتونیم داشته باشیم؟ یه مسئله دیگه هم اینه که وقتی برای یه شخصی که سکته مغزی واسش اتفاق میفته زمان خیلی مهمه. خواستم ببینم که وقتی اورژانس میرسونن، مثلا ما مریضی داشتیم که اورژانس میرسونه بیمارستان، تا بخوان بیان و تخت اختصاص بدن و اینا، این عوارض خیلی بیشتر میشه. خواستم یه اطلاعاتی در این مورد به ما بدن. ممنون میشم ازتون. خدا نگهدار.
دوستی با پیش شماره 0913 چهار رقم پایانی 5629 نوشتن: من 70 ساله هستم، دیابت دارم، نوار مغز و امارای به تازگی گرفتم، خوب بوده، اما موقع غذا خوردن سمت راست صورتم حالت بی‌حسی پیدا میکنه، لطفا راهنمایی کنید.
سوالم اینه که آیا فشار خون بالا علائم ظاهری هم داره؟ سپاسگزارم از برنامه بسیار آموزنده شما.
علی آقا از تهران نوشتن: بفرمایید قرص فشار خون دقیقاً والزومیکس چه زمانی باید استفاده بشه؟ صبح شب آیا با معده خالی مصرف بشه یا پر؟ ممنونم.
بیشتر یه سکته منزی تجربه میگن از ناراحتیه، از گرفتاری، از ناراحتیه. اگه که مثلا طرف با عزیزانش داره، با خونه باده، با بچه ها، با خانونش، با پدر ماده، با داداشی ها، از ناراحتی داره و اینجور که اتفاقا میفته سکته مغزی میکنه. ما آدم تو تایفمون داشتیم خیلی هم سالم و به قول معروف سرم رو گنده، یه مالش ها زودتر از موعود به دوستانش و به بچه هاش داد، بچه هاش با هم درگیر شدن. این آقا خیلی آدمی بزرگی بود و بچه هاش درگیر که شدن باش، حرفای باش زدن که دلش خیلی سوخت و ظرف یک ماه تکه کرد و مرد. از ناراحتی تک تکه که همش از اعصاب و از ناراحتیه.
سلام، من همسرم متاسفانه معتاد به شیشه هستن و هر سه شب یک بار میخوابن. آیا میشه کاری کرد که سکته نکنن و از سکته مغزی ایشون پیشگیری کرد، با توجه به اینکه پدرشون هم سابقه سکته مغزی رو داشتن؟ شماره محفوظ.
سوال من اینه، اگر کسی علائم سکته مغزی درش ایجاد شد، مثل حالا همون کجی دهان یا دیدیم لمس شد بدنش، اولین اقدام چی کار باید بکنیم که فلج نشه؟ چون یکی از بستگان من دچار سکته مغزی شد و متاسفانه 10 سال زمینگیر شد، یه طرف بدنش لمس شد به طوری که کارهای شخصی خودش هم نمیتونست انجام بده. خب این برای خودش و دیگران خب خیلی سخت بود.
دوستی هم نوشتن: همسر من وقتی ناراحت میشه بلافاصله فشار خونش بالا میره، یا باید دارو مصرف کنه؟ در ضمن ایشون بسیار مقاومت میکنه برای مصرف دارو. خب آقای دکتر، همچنان در خدمت شما هستیم با موضوع سکته مغزی، راههای پیشگیری از سکته مغزی و اینکه در زمان این اتفاق باید چیکار کنیم، اگر واقع شد باید چه کارهایی انجام بدیم، چطور اطلاعات خودمون رو ببریم بالا، چه اقدامی انجام بدیم برای اینکه اون زمان طلایی رو از دست ندیم. حالا شما تلفن ها رو شنیدیم، پیام ها رو همینطور.
بسیار جالب و جذاب بود صدای گرم هموطنانمون. به هر حال هر کس با اون نوع نگاه خودش این قضیه رو به هر حال بیان کردن. ببینید، اول نکته که به نظرم میاد خیلی مهمه که امروز صحبت کنیم بحث علائم سکته مغزیه. علائمش متعدد و متفاوت هستن، اما در مجموع متخصصین سراسر دنیا به 3 تا علامت رسیدن. گفتن اگر کسی به صورت ناگهانی دچار ضعف نیمه صورتش بشه، یعنی مثلا اگه لبخند بزنه صورتش غیرقرین نمیشه، یا به صورت ناگهانی دست یا پاش ضعیف بشه، وقتی ما بهش میگیم که دو تا دستتو جلو نگه دار، یه دستش مثلا میفته ضعیف‌تره، یا میگیم در حالت خوابی دو تا پاتو بیار بالا، یه پاشو نمیتونه بیاره، یا به صورت ناگهانی دچار اختلال تکلم بشه، یعنی داره صحبت میکنه دچار لکنت بشه یا کلامش قطع بشه یا نامرتبط بشه، اینها 3 نشانه اصلی بروز سکته مغزی حاد هستن. یادمون باشه برخلاف سکته های قلبی، چون سکته قلبی درد دارن و چون درد دارن بقیه رو به کمک فرا میخونن و خب شانس این که به درمان برسن بیشتره، ولی سکته های مغزی فقط خاموش میشه، کلام نداره، دست و پاشو نمیتونه تکون بده. اینجا اطرافیان باید بسیار حواسشون جمع باشه، این علامو دیدن فقط یک کار بکنن، فقط و فقط پیام ما اینه، تماس با 115. یعنی نه چیزی به بیمار بدن، نه ماساژش بدن، نه غذایی چیزی بخوام بهش بخورونن، نه مثل بعضی چیزا که تو فضای مجازی اشتباه میسن دستشو سوراخ کنن، اینا همش غلطه. یادمون باشه بعد از ایجاد سکته های مغزی هر ثانیه داره بین 30 تا 40 هزار نورون یا سلول مغزی به صورت برگشت ناپذیر داره از دست میره. هر دقیقه 2 میلیون سلول مغزی داره برگشت ناپذیر از دست میره. پس ما باید بلافاصله با تماس با 115. چرا 115؟ برای اینکه خوشبختانه در کشور عزیز ما از حدود 8 سال پیش کدی به اسم سما یا سکته مغزی ایران تعریف شده که اسم رمز بین اورژانس ها و بیمارستان های واجد شرایط درمان سکته مغزی است. یعنی چی؟ یعنی هر بیمارستانی درمان سکته مغزی رو نداره. یه سری مراکز خوشبختانه کشور ما آموزش دیدن، تجهیز شدن، امکانات، پرسنل، آمادگی دارن برای درمان سکته های مغزی. خیلی عزیزان تو صحبتشون میگفتن که مثلا بیمار رفته یه بیمارستانی بهش رسیدگی نشده، چون شاید اون بیمارستان اصلا آمادگیشو نداره، اما پرسنل عزیز 115 کشور اشراف دارن که بیمار سکته مغزی باید کجا منتقل بشه. پس برای اینکه اون ثانیه ها، همون 40,000 نورون، دقایق، همون 2 میلیون نورون مغزی رو حفظ بکنیم، فقط و فقط تماس فوری با 115 که عزیزان بلافاصله کد سما رو به صدا در میارن و بیمار رو به اولین مرکز واجد شرایط درمان سکته مغزی یا مراکز 724 منتقل کنن تا به پیش ما برسه. ما شروع میکنیم، ما یک زمان 4.5 ساعت داریم، ولی باز من میگم هر دقیقه زودتر بهتر، یا درمان حل کننده لخته به عزیزان میدیم، یا بسته به شرایط و وخامت میزان سکته مغزی به واحدهای آنجیوگرافی منتقل میکنیم و لختش رو از طریق روشهای آنجیوگرافی میکشیم بیرون.
چقدر عالی. ولی چقدر همونطور که داشتین توضیح میدادین من واقعا نگران شدم. چقدر هر لحظه میتونه مهم باشه و حیاتی
واقعا،
اما ازش غافل بشیم یا اینکه فکر کنیم به قول شما میتونم الان حتما فشارت رفته بالا، این آبقوره رو بخور، حتما با ماست بخوری احتمالا فشارت بیاد پایین. و واقعا چقدر ما غافلیم از این که میتونیم با جون یک فرد بازی کنیم با همین تعلل ها.
متاسفانه من یه آمار بگم خدمتتون، متاسفانه کسایی که دچار سکته مغزی میشن کمتر از 10% در زمان طلایی به دست ما میرسن. یعنی 90% بیماران سکته مغزی در کشور عزیز ما که ما باید مردم بسیار مردم فهیم و با فرهنگی هستن، با سواد هستن، 90% زمان طلایی رو از دست میدن. چه خوبه که از همین برنامه سرکار عالی و همکاران عزیزتون سفیران درمان سکته مغزی باشیم، مردم عزیز ما بدونن و خودشون در زمان طلایی با تماس با 115 به بیمارستان‌های واجد شرایط منتقل کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر. یکی از عزیزان اشاره کرده بودن به این که نوار مغزی گرفتم خوب بوده، 70 سال سن داشتن و به امارای هم اشاره کردن، ولی گفتن موقع غذا خوردن سمت راست صورتم بی‌حس میشه.
این بی‌حسی صورت که این عزیزمون بهش اشاره کردن دلایل متعددی میتونه داشته باشه. اول ما باید ببینیم تفسیرشون از بیهسی آیا ضعفه، یعنی اون نیمه صورتشون قدرت کافی نداره، این یه بحثه، یا نه احساس بیهسی و گزگز میکنم، اون یه بحث دیگه است. در مجموع یادمون باشه سکته مغزی ما وقتی ما درباره صحبت میکنیم یه اتفاق حاده، یعنی به صورت حاد و ناگهانی فرد اون سه تا علامت براش اتفاق میفته، یک عملکرد در بدن از بین میره. این که به صورت مزمن هست با ایشون قطعا سکته نیست، اما باید بررسی بشه، میتونه مثلا از ضایعات اعصاب جمجمه مثل عصب هفت جمجمه یا عصب سه قلوی یا عصب پنج باشه، یا بعضی ما بیماری زمینی مثلا بعضی بیماری ویروسی مثل فلج بلز، اونا هم میتونن باعث ضعف ناگهانی نیمه صورت بشن. خوبه که مراجعه کنن، ولی در هر صورت سکته نیستن.
ممنونم. و دوست عزیزی هم برامون نوشتن که دستام خواب میره، اکثر اوقات سردرد دارم، جدیدم متوجه شدم که فشار خون دارم، 48 سال سن دارم.
من بین این سه تا علامت اول از همه اون عزیزمون میگم که چون فشار خون دارم باید فشار خونشون رو کنترل کنن، که فشار خون مهمترین ریس فاکتور سکته های مغزی است. اما در مورد سردرد، خب سردرد یه چیزی هستش که خیلی شایعه و به خیلی از عوامل بستگی داره، به میزان خواب، به میزان استرس فرد، به محیط کاری که فرد درش هستش، بعضی ما سابقه خانوادگی میگرن وجود داره و مسائل مختلفی. خب حتما مراجعه میکنن به همکاران عزیز بنده در سرتاسر کشور و درمان میشن. یا گزگز دستا، یک یافته خیلی شایع، از تنگی کانال کف دست بگیریم تا مسائل دیسک های گردنی، تا بعضی ما کمبود بعضی عناصر معدنی، اینها چیزایی هستش که به خوبی با مراجعه فرد و معاینه دقیق قابل حل هستش.
افرادی که سابقه سکته مغزی دارن باید چه نکاتی رو در نظر بگیرن؟ احسن.
کسی که هر نوع سکته مغزی دچار شد، چه خفیف چه شدید، این فرد طی 5 سال حداقل 5 تا 10 برابر و بعضی منابع گفتن تا 20 برابر افراد عادی شانس اینجور سکته مغزی درشون بیشتره. پس باید اینها کنترل عوامل خطر، همونه که اول برنامه گفتیم، درشون دقیق‌تر صورت بگیره و خیلی جدی‌تر فشارشون، قندشون، چربیشون، ورزششون، بی‌تحرکیشون، خوابشون، بیماری زمینه‌ایشون کنترل بشه. و بسته به نوع سکته مغزیشون درمان‌های براشون در نظر گرفته میشه، مثلا درمان‌های ضد پلاکت، درمان رایج کننده خون، درمان‌های پایین آورنده چربی خون. گفتم بسته به این که شرایط زمینه‌ایشون چطوری باشه و کدومی که از اینا باعث سکتهشون شده باشه، با مراجعه دقیق و مستمر براشون در نظر گرفته میشه و انشالله دور میشن از سکته‌های مغزی.
انشالله. آقای دکتر بفرمایید که آیا راه درمانی هم داره سکته های مغزی و اگر هست به چه صورته؟
باز خیلی ممنون از سوال، خیلی خوبتون. پس ما میگیم هم سکته ها قابل پیشگیری هستن و هم قابل درمان در زمان طلایی. ما الان در دنیا دو درمان سکته مغزی خیلی بارز داریم که خیلی مفیده و میتونه واقعا کمک زیادی به برگردوندن سلامت فرد بکنه. یکیش درمان حل کننده لخته هستش که فرد اگر در زمان طلایی زیر 4.5 ساعت برسه، در واحدهایی به اسم SCU، همچنان که ICU داریم، CCU داریم، SCU یعنی واحد ویژه سکته مغزی، در 155 مرکز کشورمون وجود داره. این درمان حل کننده لخته رو میدن و فرد بین 30-60% علامش رفت میشه. و جدیدن درمان های آنژیوگرافی یا اندوواسکولار یا داخل عروقی در دنیا داره به سرعت گسترش پیدا میکنه و هر چند ماه که ما کنگره‌های متعدد میریم دارن روش‌ها و تکنیک‌های جدیدتر و کارآمدتری برای موضوع ایجاد میشه، چون شوخی نداره دومی علت مرگ میره.
بله.
که این روش‌ها بتونن فرد رو هرچه سریع‌تر و هرچه کامل‌تر نجات بدن. درمان‌های آنژیوگرافی یا داخل عروقی زمان طلاییش طولانی‌تره، تا 6 ساعت و گاهن تا 24 ساعت هم مؤثر میتونه باشه. پس بنابر این دو درمان اصلی رو خدمتتون عرض کردم و خوشبختانه کشور ما هم از نظر پزشکی جایگاه بسیار خوبی در دنیا داشته و داره و ما بتونیم در مرکز پیشرفتمون تا گاهن تا 24 ساعت این درمان‌های داخل عروقی رو ارائه کنیم و فرد انشالله علام حیاتیش و علام نورولوژیک و علام بدنیش به حالت نرمال برگرده.
انشالله. شما در انجمن سکته مغزی ایران بخش آموزش هم دارید؟
بله بله حتما.
ما آموزش عمومی باشه،
دو قسمت آموزشی که میدیم، یکیش بحث آموزش های تخصصی، مثلا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم کنگره سالیانمون در محل هتل قلب تهران با حضور چیزی هلوش 600 نفر تا امروز انشالله تا روزهای آینده بیشتر هم میشه از متخصصین مغز و اعصاب سراسر کشور در حیطه سکته مغزی کار میکنن، در کنار متخصصین طب اورژانس، در کنار متخصصین قلب و عروق، در کنار متخصصین رادیولوژی و توانبخشی گرد هم جمع شدن و ما سعی کردیم جدیدترین یافته های دانشی و مهارتی دنیا رو به این عزیزان ارائه کنیم، با هم بحث کنن، عزیزان خارج از کشور، داخل کشور، که یافته هاشون به روز بشه و بتونن بهتر و بهتر به مردم عزیزمون خدمت کنن. آموزش های عمومی هم حتما و حتما در برنامه‌های انجمن سکته مغزی قرار داره. شما اگر در چند هفته اخیر نگاه بکنید، اکثر رسانه‌ها این بحث سکته‌های مغزی، میزان بروزش در کشورمون بر اساس مطالعات دقیق، عوامل خطرش، زمان طلایش، همه و همه داره بحث میشه و حتی ما در شبکه‌های مجازی که مرتبط است با انجمن سکته مغزی پاسخگوی سوالات عزیزان هم هستیم که هم در زمینه آموزش عام و هم در آموزش تخصصی بتونیم نقش آفرینی کنیم.
بسیار عالی. بعد این آموزش های عمومی در طول سال اتفاق میفته یا نه مختص به همین ایامه؟
ما اصلا یکی از وظایف انجمن سکته مغزی به عنوان یک انجمن رسمی زیر نظر وزارت بهداشت که توسط جمعی از متخصصین و اساتید دانشگاه داره اداره میشه اینه که آگاهی رسانی عمومی رو همیشه داشته باشیم. حتی ما در پیاده روی ها، شرکت در فرهنگسراها به صورت رو در رو، مطالبی که در روزنامه ها، رادیو، تلویزیون گذاشته میشه، ما تلاشمون رو میکنیم انشالله که شما به ما بیشتر کمک کنید که یک مسیر ارائه علمی و دقیق درست اطلاعات و مردم عزیزمون فراهم بکنیم که همه و همه به یک هدف برسیم، دوری از سکته های مغزی
انشالله. یکی از عزیزان به ما پیام دادن از تبریز و نوشتن من سابقه سکته مغزی دارم از نوع ایسکمیک.
بله
ایشون اینطور نوشتن: سمت راست بدنم لمس شده و الان پای راستم دچار کم تحرکی شده و قدرت زیادی نداره، آیا با فیزیوتراپی حل شدنیه یا نه تا آخر عمر قراره همینطور بمونه؟
من به این عزیزمون عرض سلام دارم و میگم که مطمئن باشید که درمان توانبخشی، چون ما سکته در سه حلقه میدونیم، پیشگیری، درمان و توانبخشی، با یک توانبخشی مؤثر و همه جانبه بیش از 50% میتونن بهتر بشه. داریم افرادی که تا نزدیک 100% خوب میشن، ولی حداقلش اینه که یک برنامه جامع و مداوم توانبخشی، حالا هم خودشون با حرکاتی که انجام میدن، ورزش درمانی، هم همکاران از فیزیوتراپیست، کار درمانگر، ارزم بوده شما که حتی بحث توانبخشی ذهنی و روانی فرد اینجا مؤثره، اگر این عزیزان در مسیر درمان درستش قرار بگیرن خیلی خیلی میتونن بهتر بشن.
متشکرم ازتون. و دوست عزیزی هم نوشتن لرزیدن و تکون خوردن لب علامت چیه؟
ببینید، باز به صورت کلی میگم، مثل همون سوالی بود که بی‌حسی صورت بود، باید ببینید چه نوعش هستش. بعضی انواعش هستش که این لرزیدن و حرکات غیر طبیعی میتونه یک نوع دیسکینزی باشه، یعنی یک اختلالی باشه که به خاطر حرکات غیر طبیعی عضلات صورت و لب باشه. میتونه خدا نکرد نوعی از تشنج باشه، میتونه اصلا چیز خاصی نباشه، به خاطر مثلا کمبود یه سری عناصر معدنی باشه. اینا چیزایی هستش که باید واقعا دیده بشه، معاینه بشه و بررسی بشه. در مجموع اکثر مواردشون قابل درمان هستن.
خب خدا رو شکر. اما دوست عزیزی با ما تماس گرفتن در ارتباط با سبک زندگی و مصرف ویتامین ها صحبت کردن، بشنویم.
افراد بعد از 50 سالگی حتما در مورد ویتامین C، مرکبات و مسئله ویتامین اومگا خیلی دقت نظر داشته باشن، چون ممکنه یکی از علتهایی که دیدن افرادی که سکته کردن کمبود ویتامین C و مشکلات اومگا هستش. اینه که اگر اینا رو رعایت کنن خیلی جلوگیری میکنه از بروز سکته.
و اما نظر شما؟
من والا میخوام به نظر میخوره جامعه تر خدمتتون عرض کنم. اصولا کمبود ویتامین های مختلف، نه تنها ویتامین C، ویتامین D، ویتامین گروه B، کمبود اونها میتونه به آسیب عروق منجر بشه. آسیب عروق یعنی سکته های مغزی. خوب که عزیزان با رژیم های غذایی کامل و جامع که همه مواد، سبزیجات، مرکبات، میوه ها، ماهی، و مواد مفید درش فراوان باشه سلامت بدن رو به نحوی تامین کنن که از سکته ها دور باشن. اینجوری بهتر.
متشکرم. دوستان زیادی به ما پیام دادن. یکی از عزیزان نوشتن که من سال قبل تصادف کردم، جمجمم از 18 جا ترک خورده، بعد از چند وقت در کما بودم، پاهام ورم کرد، دکتر گفت در رگ‌های پا لخته ایجاد شده، بعد فیلتر گذاشتن. حالا سوالشون اینه که هر چند وقت یک بار باید فیلتر رو بردارم؟ یک چنین سوالی پرسیدن.
ببینید این عزیزمون مطلبی که فرمودن احتمالاً در پاشون DVT یا ترومبوز یا لخته در عروق اندام تحتانی احتمالاً به خاطر بی حرکتی بعد از اون تصادفشون اتفاق افتاده. نه اتفاقا قرار نیست فیلتراتون تون عوض بشه. خیلی وقتا با یک سری درمان‌های دارویی بعد از فاز حاد میشه بیمار رو به راحتی کنترلش کرد. این باز میگم خیلی درمانشون بسته به شرایط بیمار داره. خوبه که مراجعه کنن، عوامل زمینیشو سنجیده بشه و اگر عوامل خطر یا همون عوامل ترومبوفیلیا یا افزایش انعقاد پذیری نداشته باشن به راحتی درمان میشن و نیازی به فیلتر هم انشالله وجود نخواهد داشت.
انشالله. دوست عزیزی هم نوشتن، حالا من نمیدونم تا چه حد ارتباط داره به موضوع برنامه، ولی نوشتن همسرم 7 ساله که بیماری MS داره، زیر نظر بیمارستان و پزشکان حاضق بیمارستان هست، منتها روز به روز داره بدتر میشه. حالا اشاره به دقیقاً به سوال نکردن. بله. شاید منظورشون اینه که آیا MS میتونه ارتباطی با سکته مغزی داشته باشه یا اینکه آیا میتونه بهتر بشه بیماری MS.
آرزوی سلامتی میکنم برای این عزیزمون. بیماری MS یا مالتیپل اسکلروزیس یا بیماری خود ایمنی هستش که به خاطر فعال شدن غیر طبیعی سلول‌های ایمنی در بافت مغز و نخاع ایجاد میشه و منجر به ایجاد پلاک‌های میشه که فرد نهایتاً اگر درمان نشه امکان داره ناتوانی‌هایی براش ایجاد بشه. اولا خدمتتون عرض میکنم که درمان امروز سکته مغز در کشور بسیار پیشرفته شده. ما آخرین درمان‌های روز دنیا رو در کشورمون داریم. حالا عزیزمون نمیدونم در چه وضعیتی هستن از نظر شدت بیماریشون، ولی اگر به مرکز ویژه درمان مالتیپل اسکلروزیس که در سرتاسر کشورم وجود داره مراجعه کنن، حتما و حتما میشه با اصلاح درمان وضعیتشون رو بهتر کرد. اما اینکه به سکته ارتباط داره، نه، به سکته‌های مغزی ارتباطش اثبات نشد.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. اگر جنبندی هست بفرمایید.
اولا تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون و مردم عزیزی که صدای بنده رو شنیدن امروز. دوم این که خواهش میکنم جریان سکته مغزی رو فراموش نکنیم، بدونیم که این خطر برای همه افراد وجود داره و از امروز یه گوشه ذهنمون رو بذاریم که طوری زندگی کنیم که از سکته های مغزی دور بشیم، چون سکته مغزی هم به خوبی قابل پیشگیری است در این که بسیار مهیب و زیاد و خطرناکه و هم به خوبی قابل درمانه. برای پیشگیری باید وقت بذاریم و برای درمان باید علائم رو بشناسیم که خدمتتون عرض کردم و زمان طلایی رو و اینکه هیچ کار اضافه غیر از تماس با 115 انجام ندیم و برای کسایی که سکته کردن بدونیم که توانبخشی خیلی موثره، تا بیش از 50% فرد رو میتونه به زندگی عادی برگردونه. خوبه که به اینها هم توجه کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خیلی از عزیزان تشکر کردن ازتون و نوشتن که لطفاً اعلام کنین اسم کارشناس محترم برنامه رو. ما امروز در این برنامه در خدمت آقای دکتر احسان شریفی پور، متخصص مغز و اعصاب و دبیر انجمن سکته مغزی ایران، همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودیم. آقای دکتر بسیار از شما آموختیم. سپاسگزارم از این که دعوت ما رو پذیرفتین، قدم به چشمای ما گذاشتین و خیلی ممنونم از شما مردم خوب ایران. الهی که همیشه تنتون سلامت باشه. روز خوش، آخر هفتتون بخیر و خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اینجا صدای راه بران رادیو ایرانه. شب